الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله. روز گذشته در رابطه با مفهوم اسیر عنبی و اینکه اسیر عنبی اساساً چیست صحبت کردیم، گفتیم که انواعی هم برای اسیر عنبی مطرح شده، اسیر عنبی قبل القلیان، اسیر عنبی بعد القلیان به نفسه و اسیر عنبی بعد القلیان به نار. بعدش اشاره کردیم به این که این تقسیم بندی شاید از کمال برخوردار نباشه، بهتر اینه که این گونه بگیم اسیر عنبی یا قلیان داره یا نداره. اگر داره یا تبدیل به خمر شده و یا نشده، و اگر تبدیل به خمر نشده حالا یا ذهاب ثلثین شده یا نشده، به خاطر اینکه تأثیری در مسئله نمی کنه به نار بودنش یا به نفسه بودنش، الا اینکه ادعا شده در روایات که ذهاب ثلثین فقط مال جاییه که به نار باشه. اونم باید بررسی بکنیم. یه نکته ای هم هست که حالا بهش می پردازیم، شاید جاش این بود که همین جا بهش پرداخته بشه، ولی با توجه به این که دیرتر مطالعه کردیم، هنوز مطالعه هم تمام نشده توش، در آینده بهش میرسیم. و اون این که آیا اسیر عنبی اذا قلا اصلا مسکره یا نه، چرا اسیر عنبی اذا قلا یحرم؟ اینو از نظر موضوع شناسی بررسی بکنیم که آیا این حرمت حرمت تعبدی است یا نه یک حرمت علت داره. گفته شده که اسیر عنبی اذا قلا، بله بهش میگن بختج و مسکره، ولو این که از راه قلیان به نفسه نرفته که تبدیل به خمر بشه، قلیان به نار پیدا کرده، ولی قلیان به نارم مسکره. اگر این باشه که معید بحث دیروز خودمونه، به خاطر این که هیچ فرقی نمی کنه، اسم که برای ما مهم نیست، بحث اسکاره. این راجبش انشالله مطالعه میکردم، حالا کامل تر بشه تو روزهای آینده راجبش صحبت میکنم.
این شاخهی که در نظر گرفتید فقط حرمت علیت رو میخوایی بررسی کنیم، طهارت نجاست کار نداریم؟
در رابطه با طهارت نجاست در این شاخه بندی ها این گونه است که اگر آب انگور خمر شد حرامون و نجسون بلا اشکال، اما اگر خمر نشد ذهاب ثلثین هم نشد بلکه به بیانی مسکر شد، در کلمات امام هست که میگن از نظر فارسی هم به اینا میگن باده، فرق می و باده اینه که باده اون اسیر عنبی است که غلیان به نار پیدا کرده، خمر اون اسیر عنبی است که غلیان به نفسه پیدا کرده. این ببینیم باده آیا با می فرق میکنه؟ حالا ممکنه اسامی مختلفی پیدا بکنن. خب شما همون خاطرتون باشه گفتیم که اگر مثلا 2 ماه بمونه بهش بگن ویسکی، 3 ماه بمونه بهش بگن شامپاین، 4 ماه بمونه بهش بگن نمیدونم عرقسگی. از این جهتش خیلی فرقی تو ماهیت قضیه نمیکنه. و خب نوع ساختن اینا دیروز هم گفتیم یه جور که درسته میکردن، شما قرمه سبزی رو هم یه جور درسته میکنن. قرمه سبزی رو هم یه عده هستن، مثلا اول گوشتش رو با خودش بریزن، یه عده دیگه هستن نه گوشتش رو دیگه میپزن بعد اضافه میکنن. دیگه برنج که ساده ساده است مردم یه جور درسته میکنن، یه وقت چلو میکنن یه وقت چلو نمیکنن. در نتیجه این که ما بگیم خمر یه چیزی به این اندازه کثیر الابتلا برای بشریت در طول تاریخ که چیزی نداشتن بخورن، این در حقیقت تنها نشاط عادیشون بوده، همه دنیا بودن یه جور درست میکردن، نه انواع ممکن بوده مختلف درست کنن، بعضیا اول بذارن بجوشه بعد بذارن تو خمره، بعضیا اول بذارن تو خمره بعد بجوشونن، بعضی ها زیرش کم کنن زیرش زیاد کنن، الا ماشاءالله انواع توش وجود داره. یه اشاره هم بهش کردم. حالا این بحث بماند، اما عصیر عنبی که لیس به خمرن درش اختلافه که آیا فقط حرامه یا نجس هم هست. اگر گفتیم مثل امام که مسکره، اگه مسکر بودنش رو گفتیم در این صورت مسئله لا اشکاله، ولا بحث که نجس هم هست. اما گفتیم نه مسکر نیست، این صرفا یه حکم تعبدی است، خب در این صورت میتونیم بحث رو نوع دیگه هم بریم. اما این بحث جاش اینجا نیست. روز گذشتم گفتیم این بحث از صغریات باب طهارت، بلکه تو کتاب طهارت باید بررسی بشه که آیا عصیر عنبی نجس هست یا نجس نیست. کما اینکه اصل حرمت آشامیدن یا نیاشامیدنش هم مربوط به اطعمه و اشربه است، ربطی به این باب نداره. ما بحثمون اینه عصیر عنبی که اذا غلا بیعش چه حکمی داره. خب حالا که این گونه شد، مرحوم آقای شیخ انصاری به طور مستوفا وارد میشن و ایشون میگه اساساً بیع عصیر عنبی اشکال نداره. بیعش اشکال نداره. میگه اولاً مالیت داره، از دیدگاه شرع مالیت داره. شاهدمونم این که اگر کسی بره اسیر عنبی کس دیگه ای رو تلف بکنه ضامنه، پس معلومه شارع اینو مال میدونه. من اینم وجود نداره. اگه میخواید بگید نجاست مانعه، ما گفتیم نه نجاست هم نمیتونه عنوانه مانعیت درست کنید. شک کم بکنید عمومات احل الله البیع و تجارتا عن تراض حاکمه. اجماعا بر حرمت نداریم. روایاتی هم که بعضا بهش استناد شده ناقصه. پس مرحوم شیخ میگه مقتضی صحت که مالیت باشه در عصیر عنبی هست. ادله ای هم که بخواد اقامه بشه که روایات باشه اجماع باشه نجاست باشه هیچ کدوم دلالت نداره. شک کم میکنید احل الله البیت تجارتا انترا، میگه بیت درسته. مرحوم آقا شیخ عبارتش ظرافتی داره، این عبارت شیخ از رو میخونیم، یه دقتایی داره، مطالبش هم خوبه، دقت هم بکنید، چون عبارات شیخ رو اینجا یه جا آوردیم، بعدن تو ادله مانعی هی ارجاع به شیخ میدیم، دوباره عبارت شیخ رو باز نمی کنیم. اینو لذا همینجا دقت کنیم که بهش ارجاع بدیم. ببینیم الاقوا جواز المعاوضه على الاسير الانبي اذا قلا ولم يذهب ثلثا و ان كان نجسا، یعنی و ان قیل به نجاسته حتی اگه نجس باشه. حالا ممکنم از نظر مرحوم شیخ این باشه که نجس هست. چرا؟ یک، لعمومات البیع و تجارت. عمومات بیع و تجارت از صادق علیها صدق میکنه برش. میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن. خب اموال بودن رو اگه ثابت بکنیم تجارت جا خودش هست. حالا اموال هست یا نه؟ میگه بله، بنا علی انه مال و مالیت داره. چرا مالیت داره؟ چون قابل للانتفاع به، انتفاع میشه ازش برد. چجوری؟ بعد طهارتهی به نقص، بذار سر آتیش دو سلسش بره طاهر میشه. آقا مالیت نداره، میگیم شک داری، استصحاب بقای مالیت میکنیم، لاصالت بقای مالیته. این قبل القلیان مال بود یا نه؟ بله. بعد القلیان شک دارم مالون املا، استصحاب میکنم بقای مالیت رو. نمیدونیم آیا به صرف نجاست یخرج عن کونه مالا، میگن نه و عدم خروجه عنه به نجاست، این اصل عدم خروجه که به صرف نجاست خارج نشده. نهایت این که یک مال معیوبه که عیبش قابل زواله، غایت الامر انه مال معیوب قابل لزوال عیبه، میشه عیبش زایده. میرسیم، سوال خوبیه، خود شیخ جواب بده. ولو و لذا لو غصب عسیرا، عسیرون باید میبود، اما چون غصب عسیرن میشه غصبه. لو غصب احدون عسیرا، اگه یک کسی یک عسیری را غصب کرد، فا اغلاه، شما یا آب انگور یا آقای زید داره، آب انگور پاک و تمیز خوب رفتی قصب کردی و این رو چکار کردی؟ جوشاندی، حتی حرامه، نجس شد و حرام و نجسه. این در حکم تالف نیست، اینجور نیست بگن آقا مالو تلف کرد فقط ضامن قیمتش باشی. نخیر، باید اصلش رو برگردونی. البته اون پول ضرر زده شده رو هم برگردونی. مثلا وقتی مالو بردی، آب انگور مثلا فرض کن 10 لیتر یکی آب انگور داشت، برداشتی بردی، چند میارزید؟ 5000 تومان. بردی جوشوندی، اصلش رو برگردون، میگی چقدر مثلا فرق این دوتا با همه؟ 1000 تومان. 1000 تومان رو باید بدی. بل وجب علیه رده و وجب علیه قرامت سلسین و مجرت العمل فی. باید آب انگور رو که اینکه برمیگردونی برگردونی. این الان اگه شیره بشه چقدر میشه؟ میگه 4 تومن. آب انگور چقدر بود؟ 5 تومن. خب دو سلسش که کم میشه 1000 تومن از سرش میفته، اینم پولشو بده 1000 تومن. منم باید یه نفری رو بگیرم این کارو بکنه، مثلا 1000 تومانم بدم به او که این کارو بکنه، 1000 تومانم بده. واسه نره خب قصد کنه. کماسر رحبه این تذکره، در تذکره به این مطلب تصریح شده. معللن لقرامت الاجره، چرا اجرت رو دیگه باید قرامت شو بده؟ به انهو رده معیبن و یحتاج زوال العیبه الى خساره. تو به من با عیب برگردوندی؟ میدونید مثل چیه؟ خیلی ساده است. شما این ماشین داری، یه کسی میاد قصد میکنه ماشین تو رو بره سر چهار راه، محکم میزنه به دیوار، بعد میری ماشین رو پس بگیری. ماشین شما چند میارزی؟ مثلا 20 میلیون. خرج این که اینو باید سالمش کنن چقدر میشه؟ 2 میلیون. این یا میلیون باید بده ماشین رو پس بده، 2 میلیون هم بده که خرج چیز میکانیک صافکاره. بعد یه چیز سومی هم هست و اون این که حالا این ماشین تصادفی با ماشین عادی تفاوت قیمتش چقدره ولو بعد از میکانیک، بعد صافکار، یه تومن اونم بده. الان یه بحثی تو بازار هست که معمولا مقفوله، بعضی از آدمای فنی میگن دوتا تصادف که با هم میکنن یکی میاد میزنه به شما، معمولا فقط خسارت چی رو میدن؟ تعمیر رو میدن، در حالی که از نظر شرعی باید خسارت و افت قیمت هم بدن، ولی معیش که نمیگیره، عرفی شده. یعنی که انه یک تفاهم عرفی است که این کار صورت نگیره، چون ماشین چپی ولو این که هزاری هم مثل روز اول بکنن قیمت ماشین عادی پیدا نمیکنه. اصطلاحا خودشون میگن رنگ خورده، ماشینی که رنگ بهش خورده بالاخره قیمت اولی رو پیدا نمیکنه. حالا اینجا هم همینجوره، باید یک اصل مالو برگردونه، دو قیمت اون سلسلی که رفته رو بده، سه غرامت. نه، در جامع المقاصد اومده گفته آقا خب چه فرقی است بین عصیر عنبی اذاغلا و خمر؟ اگر که عصیر عنبی منو یکی گرفت برد غلیان داد، میگید باید چه کار کنه؟ اصلشو برگردن و پولشو بده و غرامتشو بده. اگه اسیر منو گرفت و برد و خمر کرد چی؟ همه میگن این چی؟ در حکم تالفه، پول اسیر نبیه رو باید بده. ناقش او فی جامع المقاصد فی الفرق بین هازا و بین مال و قصبه و اسیرن فسار خمرا حیثو حکم فی فقها بدن به وجوب غرامت مثل الاسیر. در خمر باید عصیر رو که علم یکون شیعا حساب بکنه، چه کار کنه؟ پول عصیر رو بده. لأن المالیه قد فات تحت یده، این آقایی که اینو گرفت خمر درست کرد مالیت رفت. فکان علیه زمان ها کما لو تلف، کما لو تلفت. چطور اگه تلف می شد آب انگور رو می ریخت تو جوب باید پولشو می داد؟ حالا هم که خمر شده باید پولشو بده. خب جواب چیه؟ مرحوم آقای شیخ می فرماید که جواب مسئله روشنه، روی این مسئله خیلی حرف داریم. جواب مسئله روشنه، وقتی یکی از شما اسیر عنبی تو میگیره میبره خمرش میکنه، اون دیگه اسیر عنبی لایست و غلی، عنوان اسیر عنبی برای صدق نمیکنه. اما اگر اسیر عنبی رو میگیره میبره غلیان میده، این کماکان اسیر عنبیه. اسیر عنبی عنوانش باید صدق بکنه، قبل و بعد غلیان این همون چیزه، معیوب شده. اما اگر اسیر عنبی خمر شد دیگه این اون نیست عرفاً. مثال رو بردادن رو همون ماشین، یه وقت طرف ماشین شما رو غصب میکنه میبره تصادف میکنه، اینجا باید ماشین رو برگردونه. چرا؟ چون این ماشینه، ماشین شما رو گرفت، باید ماشین شما رو غصب کنه. اما اگه رفت ماشین شما رو اسقاطی کرد، هر تیکش رو فروخت، در و پنجره و شیشه و موتور و همه رو از هم باز کرد، این دیگه اصلا ماشین شما نیست. اینی که الان گوشه مغازه او ریخته در و پنجره و نمیدونم کابوت ماشین و بعد این صندلی و دنده و فرمون اینا، این نمیشه میگن ماشین. لذا این باید اصلا قیمت رو بده. لذا میفرماید لکن لا یخفل فرق الواضح بین العسیر ازا قلا و بین العسیر ازا صار خمرا، بین اینا فرقه. فان العسیر بعد الغلیان، عسیر بعد غلیان، مال عرفن و شرعن و نجاست و انما تمنع من المالیه ازا لم یقبل تطهیر. نجاست صرفا مانع از مالیت اگر نتواند تطهیر کنه، مثل خمر. خمر قابل تطهیر نیست. خب دو سوال میکنه چرا خمرم هست، میگن نه، فانها لا تزول نجاست ها، نجاست خمر زائل نمیشه الا به زوال موضوعها. اصلا دیگه باید موضوع عوض شه به خلاف العسیر. فانه یزول نجاسته به نقصه نظیر طهارت ماء البئره به نزع. ماء شاه رو منزوهات بئر هست دیگه، قدیم هم میگفتن واجب بعد شد مستحب. مثلا میگفتن اگه فرض کنید گربه تو چاه بیفته، باید گربه رو از چاه بکشید بیرون، 30 دلو آب رو خالی کنید، میشه پاک بشه. اگه وزغ بیفته باید چکار کنید؟ اگه گاو بیفته، یه دفعه دیگه هم بهتون گفتم گاو تو چاه افتادن تعجب نکنید، میشه. به خاطر اینکه چاهای اونجا اینجور نبوده مثل الان دقیقا دهن باریک باشه، خیلی وقتا بزرگ بوده، به صورت اینجوری چاه رو میکندن، لذا میرفته میفته تو چاه. خب پس مرحوم آقای شیخ میگه فرق است بین عسیر و بین خمر. بعد میفرماید و بالجمله فن نجاست و فی، نجاست در عسیر غلیان یافته و حرمت و شرب عرضیه تعرضانه او آرزش میشن فی حال متوسط بین حالت تهارته، بین دو حال تهارت آرزش میشه. تا حکمه حکم نجس بالعرض قابل تطهیر. ما یک نجسه هایی داریم مثل فرش، قبلا پاک بود، حالا خون ریخ روش نجسه، دوباره میرن میشورن پاک میشه. این عسیر نبی هم نجس بود، پاک بود، نجس شد، دوباره پاک میشه. لذا روایت طواف العقول که میگه شیء من وجوه نجس شاملش نمیشه. اذا حرم الله شیئا حرم ثمنه شاملش نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اینها شام مربوط عنوانات نجس و حرامن که همیشه حرامن، همیشه نجسن، نه اونایی که تعرضان او فی حالن دون حالن، گاهی هستن گاهی نیستن. فیقال یحرم فی حالن کزا اگه غلیان یافت، لا یحرم فی حالن کزا اگه زهاب سرسن شد. خب در این باره نکاتی رو عرض کنیم. اولین نکته ای که مرحوم آقای شیخ می فرماید همین مطلبی است که مرحوم جامع المقاصد محقق کرکی گفته، این محتاج تأمل. یه بحثی هست که اگر عسیر عنبی دو ثلثش رفت، این کماکان بهش عسیر عنبی میگن. یا اینکه دیگه تبدیل شده به شیره، نگاه کنیم، ما یه چیزهایی هست که کوچکترین تغییر در آنها باعث تغییر عنوان عرفی میشه. یه چیزایی نمیشه. شما مثلا فرض کنید سیب، از وقتی رو درخته سیبه تا وقتی هم که کمپوتر میشه سیب، اما شیر به محض اینکه حالاتش عوض میشه عناوینش فرق میکنه، کره، پنیر، قارقرود، چشم، دوغ. دوغ، ما ماست رو میگیریم آب بهش میزنیم، ولی دوغ در حقیقت اون چیزیه که کرش رو میگیرن دوغش میمونه. یعنی وقتی شیر رو ماست و وقتی میزنن کرش رو میگیرن آبش اضافه نمی کنن، همون که میمونه. انواع و اقسام محصولات از این شیر در میاد، اینا با هم فرق میکنه ماهیتش. درسته یه چیزه، ولی عناوین و عرفیش فرق. یه نکته رو همینجا تو پرانتز اضافه کنم، یکی از قوتهای یک فرهنگ و یک تمدن در اینه که دایره لغاتش بالا باشه. برای اینکه وقتی دایره لغاتش بالاست معناش اینه که تونسته نیازهای خودش رو بشناسه. مثلا شما اگر هیچ فرقی الان برای ماها نمی‌کنه، شقایق کوهیش، دشتیش، سرخش، زردش، چون فایده ای حالون نداره، وضع تابع یک نیازه. اگه نیاز نباشه که آدم وضع لغت جدید نمی‌کنه. ممکنه مثلا فرض کنید کسانی که تو علم خاصی تخصص دارن اینا رو اسم‌گذاری براش بکنن. ماهی، ما حالا همه رو میگیم ماهی، حالا ممکنه احیانا 7-8-10 تاش یه تمایز اسمی داره، اما اگر ما پیشرفت کردیم متوجه شدیم مثلا شقایق کوهی سرخ که وسطش یه خال سفید داره، این اگر صبح خورده بشه مثلا جلو بیماری رو میگیره، اما شقایق کوهی زرد، حالا شقایق زرد نمیشه، شقایق کوهی سرخ که وسطش خال سفید نداره بلکه آبی داره، این دل نمیده. به مرور نامگذاری ها عوض میشه، اسم براش میذارن، این اسمشو مثلا میذارن الف، اونو میذارن به، چون میخوایم مفاهمه کنم. یکی از علائم این که ببینید یه تمدنی چقدر پیشرفته است، جامعه شناسا میگن میزان دایره لغاتشه. اگه دایره لغاتش گسترده بود، اما نه در خواستشون، دایره لغاتشون در توده عوام گسترده بود، معلوم میشه که این قوم در این رشته پیشرفت کرده. خب، برگردیم به بحث خودمون. یه چیزی میبینید چون تمایز داره، کسرت نامگذاری های مختلف داره و عرف اینا رو یکی نمیدونه. تعجبم نکنه بگیم آقا چرا ربطی به عرف داره؟ خب به عرف اگه ربط نداشته باشه همه چی یکیه. این فرشی که زیر پای شماست خب همون پشم بوده، خب چرا اسم رو میذارن گوسفند؟ همه از هم تولید شده، خب از هم تولید شدنشون که باعث نمیشه یکی باشن. عرف اینها رو یکی میدونه یا نمیدونه. حالا سخن اینجاست که این اسیر نبی آیا بعد ذهاب ثلثین کماکان اسیر نبی است، یا بعد ذهاب ثلثین دیگه اسیر نبی نیست، شیره است؟ اگر گفتیم بعد ذهاب ثلثین اصلا شیره است، دیگه اساساً حرف آقای شیخ اینجا نمیاد. چرا؟ برای اینکه همه حرف شیخ این بود آب انگور یک چیزه که واحد حالات مختلف داره، حالت اولیه پاک، بعد حالت دومی نجس، بعد حالت سومی پاک. مثل فرش، فرش الان پاکه، یک نجاستی میزه روش میشه نجس، دوباره میشورنش میشه پاک. یه چیزه از نظر عرف حالاتش فرق میکنه. اسیر عنبی هم یه چیزه از دید عرف، اما حالاتش فرق میکنه. اما اگه گفتیم نه، اسیر عنبی اولش اسیر عنبیه، قلیانم کرد عرفن اسیر عنبیه، ولی ذهاب سرسنج که شد میشه شیره. اینجا دیگه نمیتونه آقای شیخ بگه یه چیز حالاتش عوض شده، این تبدل ماهیت پیدا کرده. دقیقا مثل خمر، خمرم اول اسیر عنبی بود، بعد تبدل ماهیت پیدا کرد شد خمر، دوباره تبدل ماهیت پیدا کرد شد سرکه. لذا این یه موضوع شناسی میخواد. ببینیم آیا بعد ذهاب ثلثین شیره است یا نه کماکان اسیر عنبی. نه اینقدر محکم نیست، ممکنه بیشتر از ثلثین باید بشه، یعنی مثلا چهار خمسش بره. حالا یه تحقیق بکن.
الان چیز دارن دیگه، چوب دارن، سه قسمت پس کردن، زیارت روشید یا قابلمه های دیگاه بزرگ علامت دادن، از اون وقت بذارنشونه که
واقعا شیره بعد از دو سرس دیگه شیره است. خب اگه اینجور باشه حرف آشه، فقط محکم که میگی ما قبول میکنیم واقعا همین جوره یا نه؟ علت این که من نرفتم اینه که اینو باید بریم واقعا بپرسیم. یه نگاه هم کردم ببینم تو این اینترنت و اینا چیزی قابل اطمینان پیدا میشه، دیدم نه چیزی قابل اطمینانی نیست. راهش اینه یه روزی انشالله یه دیگه اسیر عنبی بذاریم بغل، شروع کنیم به اسیر عنبی درست کردن. بعد ذهاب ثلثین شبته میشه خورد، قبلش حالا این علافرض فعلا به عنوان یک احتمال. اما در این رابطه حالا اصلا سلم و بریم تو بحث خمر، اصلا تغییر عنوان چرا اشکال داشته باشه که شما این عنوان عوض شه ولی مالیت باقی باشه؟ درسته عناوین تغییر میکنه، یعنی مثلا حواسم هم. مثلا فرض کنید شما یه پنبه ای داری اینجا، این پنبه رو شروع میکنی به رشتن، پنبه ریسی میکنی، میشه چی؟ چه نفت. دوکایی داشتن قبلا میچرخید نه نخت درست میکرد، این دیگه عرفاً اون تا قبل از این پنبه بود، حالا شد نخ، دو تا چیزه. ولی حالا آیا ما نمیتونیم بگیم این پنبه مالیت داره؟ چرا؟ چون میتواند نخ شود. چرا؟ حالا خمرم بگیم مالیت داره، چرا؟ چون میتواند سرکه شود. ببینید عبارت این مطلب رو، کون الموضوع فی المقام باقیاً در مقامی در اسیر عنبی، دون صورت الاستحاله، اما در خمر که استحاله به خل میشه باقی نمیمونه. این غلطه، این چه تمایزی است؟ به مدفون به استحالت ارتفاع الحکم مع بقاء موضوعه. اگه موضوع باقیه حتی در اسیر عنبی، اگه موضوع واقعا همون موضوعه چرا بشه عوض شده؟ غایت الامر باید بگید موضوع قد یکون یا صورت نوعیل شه، یعنی اسیر عنبی بودن، و قد یکون حال من احوالها. غای اوقاتم نه، اسیر عنبی ازا قلاص، یعنی فی حالته. ولی ولا فرق بین هما بعد اشتراک هما فی عدم دوام هما و قابلیت اعمال تطهیر، اما فرقی نمیکنه بین خمر و عصیر عنبی بعد از این که هر دو رو میدونیم دوام ندارن. یعنی میتوانیم هر دو رو تبدیل به حلال کنیم. چجوری؟ یکی رو با ذهاب سلسین، یکی رو بهش نمک اضافه میکنن، یه کارایش میکنن تبدیل میشه به سرکه. و بالجمله ما یسر ما یسر علیه المصنف، اونی که مصنف ما مرحوم شیخ اعظم بهش اصرار داره که میگه فرق است بین اسیری که میتواند شیره شود و خمری که میتواند خل شود، این قابل مناقشه. چرا؟ لعدم تفاوت ما فی ما نحن بصدده، این تفاوتی نمی کنه. خب پس ما باشیم و ادله جواز اینه. یک، مرحوم آقای شیخ انصاری کل حرفش در این سه خطی که این سه بندی که میخواییم بگیم خلاصه میشه، خاصی مینویسیم. یک، اسیر عنبی، شون همه میگن اگر غلیان پیدا کرد در حکم تالف نیست، مالیت داره. دو، هرچه مالیت داره بیعش جایزه. سه، ادله ای هم که گفته باشه جایز نیست، ادله خاصه نداریم، لذا ما این عمومات رو بهش هم جایزه. اما در نقطه مقابل کسانی هستن که ادله دارن. خب ادله چیه؟ یک، اولین مسئله روایتی است که از پیامبر اعظم خوندیم، قبلا هم خوندیم، ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. خب اسیر نبی حرام هست یا نه؟ هست یا نه؟ بله، حرم ثمنه. مرحوم آقای شیخ جواب داره، جواب شیخ رو همین الان خوندیم. چی بود؟ آقای شیخ ادعای یک انصراف کرد. مرحوم آقای شیخ میگه این روایت منصرفه به اونی که دائم الحرمه است، نه حرامون فی حال دون حال. میگه آقا روحت ان الله اذا حرم شیئا، یعنی حرمه به قول مطلق، حرمه در همه حالات، نه حرمه فی حالا فی حالت دون حالت. ادعای انصراف میکنه. در این باره اشکال شده به شیخ، گفتن آقا این انصراف از کجا آوردی؟ ببینیم، و ما ذکره او قابل للمناقشه. اینی که آقای شیخ انصاری میگه قابل مناقشه است، از المفروض کون العین فی هذه الحاله نجسن به ذاتها، عصیر عنبی غلیان یافته مثل خمر نجسه. بل ربما یحکم بکونها خمرا، بلکه چه بسا حکم میشه به اینکه این خمره. گفتیم کدوم نکته؟ همون که امام میگن، امام میگن اساسا عصیر عنبی جوشیده بهش میگن بختج، که همون پخته فارسی باشه، خمره. و لیسن من قبیل الماء او زیت المتنجس حتی یقال به انصراف لفظ نجس انها. این مثل آب یا روغن نجس نیست که بگیم لفظ نجس ازش چیه؟ منصرفه. نکته که وجود داره در ادامه اینجا یه بحثی مطرح کردند دراسات که گفتن نجاست عرضی و نجاست ذاتی. مرحوم آقای شیخ سخنش در رابطه با نجاست عرضی و ذاتی نبود. خوب رو توجه کنیم، شاید عبارتمون خوب نباشه، حواسا هم بیرون به من، حواسا من این دیگه وقت داریم. آقای شیخ میگه روایت مربوط به اونیست که نجاستش مطلق یک. مرحوم آقای خویی اومده گفته روایت مربوط به نجاست‌های ذاتیه نه عرضی. سخن در اینجاست که آیا نجاست عصیر عنبی عرضی است؟ نجاست عصیر عنبی عرضی نیست، ذاتیه. یعنی اینجور نیست که در اثر برخورده با یک نجس دیگری نجس شده باشه، بلکه نجسه. چطور شما میگید خمر نجسه، عصیر عنبی اذاقلام نجسه؟ مرحوم آقای خویی اینجا یه امری ظاهرن سبق قلم شده، ایشون میگه عصیر عنبی نجاستش عرضیست. نجاستش عرضی نیست عصیر عنبی، عصیر عنبی اذاقلام نجاستش ذاتیه. لذا مرحوم آقای شیخ نرفت سراغ نجاست ذاتی و عرضی، چون میدونست که نجاست عصیر عنبی ذاتیه. مرحوم شیخ رفت سراغ نجاست دائم و نجاست غیر دائم، فی حالت دون حالته. این اشکال به شیخ ممکنه یک کسی بگیره که آقا شما از کجا میگید که حکم مربوط به نجاست های دائم است؟ اما این که بگید آقا تو گفتید عرضی ذاتی، این غلطه، یه همچی چیز رو مرحوم شیخ نگفته. عبارت رو نگاه بکنیم یه بار دیگه، همین عبارت که الان خوندیم، انگار به شیخ اشکال گرفتن. ازل مفروض کون العین فی حاضر حالا نجسن به ذاته ها، و کسی گفتش که شیخ انصاری گفت نجسن به عرض، که اشکال گرفتید بهش به ذاته ها. شیخ ذاتی بود، الان نجاست زیر سوال نبود. این اشکال دراسات اگر به مصباح الفقاهه بود خوب بود، اما به شیخ انصاری اشکال وارد نیست. احتمال من میدم اینجا یک سبق قلم شده اینه، توجه شده به متن مصباح الفقاهه، اشکال میخواستن به مصباح الفقاهه بگیرن، به شیخ گرفتن. چون شیخ انصاری اصلا بحثش در نجاست عرضی و ذاتی نبود، یه اشکال دومی بر دلالت روایت گرفته شده فردا.